کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
کتاب یادداشت‌های مشکوک علم نوشته هادی خرسندی. سه شنبه بعد از شام احضار فرمودند، شرفیاب شدم. نامه‌های مرقوم فرموده بودند، نظر غلام را خواستند. فرمودند سه بار نوشتم پاره کردم، دوباره نوشتم. تو چه میگویی؟ عرض کردم جسارت است، یک بار دیگر هم پاره بفرمایید. با عصبانیت فرمودند چرا؟ عرض کردم این جور نامه ها را یا باید داریوش و همایون بنویسد یا احمد رشیدی مطلق. فرمودند خودم میخواستم حساب این سید هندی را برسم. عرض کردم آدم بامزه است، در کتابش نوشته موقع مستراح رفتن باید با پای چپ برویم. شاهنشاه کلی خندیدند. چند مسئله دیگر از توضیح المسائل به عرضشان رساندم در باب جماع با حیوانات که گفته جایز است. فرمودند مگر می شود با حیوانات هم رفت گردش؟ عرض کردم وقتی ملکه زیبایی دانمارک در دسترس نباشد. خفه خودم به خودم گفتم. فرمودند همین مطالب کتابش را بدهیم جای نامه احمد رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات چاپ کنند. گفتم خطرش این است که از فردا چپهای فرصت طلب و روشنفکران دینی شروع می کنند جماع با حیوانات. فرمودند بد جوری می شود، نسل روشنفکر ور می افتد. بعد فرمودند ملکه زیبایی دم دست چی داری فردا برویم جماع با ملکه زیبایی؟ عرض کردم شاهنشاه هم تحت تأثیر الفاظ توضیح المسائل. فرمودند گاهی جایز است. چهارشنبه ملکه زیبایی دم دست نداشتم، فرستادم دو تا از رقاصه های اروپایی کابار شکوفه نو را برای رفع حاجت ملوکانه بیاورند. قرار شد خودم شهبانو را ببرم پارک خرم، درخت نخود سیاه بکارند. آخر شب پادشاه بزرگ تلفن فرمودند دمق تشریف داشتند. پرسیدند به اینها نگفته بودی برای چی دعوتشان کردی؟ معلوم شد رقاصه های کاباره که باورشان نمی شده شاهنشاه بزرگ ما بخواهد با آنها جماع کنند، تمام مدت آهنگ گذاشتند برای ذات ملوکانه رقصیدند. از حضور مبارکشان پرسیدم هیچ حالی به ولی نعمت من ندادند؟ فرمودند خیر، فقط مرا مجبور می کردند مرتب پول لای پستانشان بگذارم. بعد با دلخوری فرمودند خدا می داند چقدر پول این ملت بدبخت توی کرست این رقاصه ها بگارف. چقدر تحسین کردم شاهنشاه بزرگ را که این همه نسبت به سرمایه های مملکت احساس مسئولیت می فرمایند. شنبه صبح زود شرفیاب شدم. هنوز صبحانه میل نفرموده بودند، انگار معطل چیزی بودند. سوال فرمودند هیچ روزنامه خارجی خلیج عربی مربی ننوشته که؟ عرض کردم گمان نمی کنم. این را که گفتم خیالشان راحت شد، شروع فرمودند به صبحانه خوردن. فهمیدم شاهنشاه دیشب خواب بدی دیدند و در خواب ایشان صحبت از خلیج عربی شده. چقدر لذت بردم از این همه حساسیت شاهنشاه. افسوس هم می‌خورم که چرا خود خاک بر سرم در خوابهای ملوکانه حضور ندارم تا همانجا شاهنشاه را دلداری بدهم. تا کنون فقط یک بار در خوابهای شاهنشاه حضور داشتم، آن هم زدم توی گوش هویدا. همه را شاهنشاه خودشان برایم تعریف فرمودند. چقدر شرمنده شدم. اما دلم هم خنک شد. شاهنشاه سوال فرمودند چرا اینقدر قایم زدی؟ جوابی نداشتم. کشیده دوم را به سلامتی اعلی حضرت در بیداری خواهم زد. یک شنبه دیشب خواب اسب اعلی حضرت را دیدم. عجیب بود. تعظیم کردم. دنبالم کرد. این همان اسبی است که یک بار مادیان مرا و یک بار هم اسب نر کهرم را به لوات گرفته بود. حالا نمیدانم چرا در خواب دنبال خودم گذاشته بود. پا به فرار گذاشتم. اگر در بیداری بود محال بود فرار کنم. چه افتخاری بهتر از این که اسب اعلی حضرت آدم را قابل جفتگیری بداند. بعد از ظهر با شاهنشاه سواری رفتیم. اسب ملوکانه یک جوری به من نگاه می کرد. پناه بر خدا، انگار او هم همان خوابی را دیده بود که من دیدم. شاهنشاه سوال فرمودند امروز چه تعلم؟ بی اختیار صدایی شبیه شیهه اسب از گلویم در آمد. به دروغ عرض کردم دیشب سرما خوردم. فرمودند آنتی بیوتیک بخور. دوشنبه آنتی بیوتیک ها رمق برایم باقی نگذاشته. زیادی خوردم، ولی امر اعلی حضرت بود. تقصیر خودم بود که دروغی گفتم سرما خوردم. دیروز از وقتی به منزل رسیدم خودم را بستم به آنتی بیوتیک. دستوری که شاه بدهد من محال است در جا اجرا نکنم. شاهنشاه گزارش هایی درباره سوء استفاده یکی از والا حضرت ها دریافت داشته بودند. خیلی ناراحت بودند. عرض کردم خبر دارم و اتفاقا والا حضرت خیلی کم سوء استفاده فرمودند. هر کس دیگر جای والا حضرت بود 5 برابر این سوء استفاده می کرد. این را که گفتم شاهنشاه آرام شدند. فرمودند آنتی بیوتیک خوردی؟ چقدر خوشم آمد از ذهن پیگیر و دقیق چنین شاهنشاه باهوش و حواسی که همه جای مملکت را زیر نظر دارند، و چه زود از موضوع سوء استفاده والا حضرت به آنتی بیوتیک های من سوئیچ فرمودند و موضوع عوض شد. به عرض رساندم بله، به سلامتی اعلی حضرت خیلی هم خوردم. بعد شیشه آنتی بیوتیک را از جیب درآورده و چند تا جلوی چشم شاهنشاه آریامهر انداختم بالا. وقتی به هوش آمدم چقدر از آمبولانس خبر کردن ملوکانه خوشم آمد، وگرنه هنوز مثل جنازه وسط سرسرای کاخ سعدآباد افتاده بودم. سه‌شنبه سر شام رفتم. یک دختر آمریکایی قرار بود با خودم ببرم. خاک بر سر با بویفرندش قرار داشت، نیامد. مجبور شدم خودم مقداری برای اعلی حضرت لوندی کنم. خوششان نیامد. شام کوفتمان شد، ولی حتما به آن دوتا خوش گذشته. کوفتشان بشود. البته پادشاه بزرگ چیزی نفرمودند، ولی خیلی اوقاتشان تلخ بود. شرمنده شدم. در مقابل یک اعضای وجود ارباب خودم احساس گناه و مسئولیت می کردم، ولی افسوس کاری از دستم بر نمی آمد. در دل از خدای خود گلایه کردم که چرا مرا زن نیافریده که امشب به داد ولی نعمت خودم برسم. قرار شد فردا به تیمسار نصیری بگویم یک بهانه ای از پسرک آمریکایی بگیرند، چند روز بازداشت باشد تا کار شاهنشاه عظیم و شأن راه بیفتد. چهارشنبه سر صبحانه شاهنشاه تشریف آوردند منزل ما. فرمودند خواستیم شما را سورپرایز کنیم. عرض کردم غلام سورپرایز پرورده خاندان همایونی است. نفهمیدم صبحانه‌ام را چجوری خوردم. فقط یادم هست که یک تخم مرغ آبپز را درسته قورت دادم. کاش اقلن پوست کنده بودم. پنجشنبه سر نهار رفتم. شاهنشاه راجع به سریال مراد برقی بیاناتی فرمودند که باید به تلویزیون بگوییم قصهش را کمی تغییر بدهند. فرمودند به نظرم آن دختر وسطی آخرش قاپ آقا مراد را می دزدد. بعد فرمودند این مراد برقی دماغش همینقدر بزرگ است یا گریمش می کنند. عرض کردم به نظرم همینقدر باشد. اعلی حضرت پوزخند ملوکانه ای زدند و فرمودند فکر می کردیم بزرگترین دماغ مملکت را خودمان داریم. عرض کردم می فرمایید دستور بدهم ساواک این پرویز کاردان را بگیرد دماغش را کوتاه کند؟ فرمودند فکر می کنی در حکومت مشروطه پادشاه می تواند مسیر یک سریال تلویزیونی را تغییر دهد؟ چون که من فکر می کنم قصه مراد برقی خوب پیش نمی رود. هیچ چاره‌ای نداشتم جز این که باز بگویم یک روزنامه در الجزیره دیروز نوشته خلیج عربی. شاهنشاه وحشت زده از جا پریدند. چقدر من از این پریدن اعلی حضرت خوشم می آید. انگار از این طرف خلیج فارس می پرند آن طرف خلیج فارس. بعد در حالی که احساسات ناسیونالیستی چهرهشان را سرخ کرده بود و صدایشان از شدت وطن خواهی می لرزید فرمودند چقدر حق باز، ما داشتیم راجع به مراد برقی حرف می زدیم، تو باز ما را گذاشتی سر کار؟ عرض کردم هر تغییری در قصه مراد برقی لازم می دانید بفرمایید به قطبی بگویم. در قانون مشروطیت چیزی راجع به مراد برقی نیامده، ولی پادشاه ما بالای مشروطیت قرار دارد. شاهنشاه خیلی از عرایض غلام مشعوف شدند. فرمودند بین خودمان بماند، خیلی وقتها این دخترها را که میبینم دلم میخواهد جای مراد برقی بازی کنم. ولی مصدق میگفت شاه فقط باید سلطنت کند و رول دیگری در مملکت نداشته باشد. شنبه سر صبحانه رفتم. شاهنشاه کورنفلکس میل میفرمودند. فرمودند خیلی خوشمزه تر از کله پاچه است. عرض کردم خیلی خیلی. پرسیدند تا به حال خورده ای؟ عرض کردم خیر. بعد از صبحانه هویدا شرفیاب شد. یک مزخرفاتی راجع به حزب رستاخیز و یک حزبی شدن مملکت به عرض ملوکانه رساند که مورد پسند ذات اقدس همایونی قرار گرفت. نظر مرا جویا شدند. عرض کردم از این بهتر نمی شود. اگر بقیه ی حزب هایی که تا کنون داشتیم به کل پاچه تشبیه کنیم، حزب رستاخیز مثل کورنفلکس می ماند. شاهنشاه خیلی از این تعبیر غلام خوششان آمد. هویدا هم رنگ ارکیدهش پرید. اعلیحضرت از او سوال فرمودند شما دوست دارید دبیر کل حزب بشوید؟ هویدا پرسید کدام حزب؟ نخست وزیر به این سادگی از زمان کوروش کبیر نداشته ایم. قول می دهم اگر یک روز در مملکت انقلاب شود و او از زندان بیفتد بیرون، دوباره می پرد توی سلول، خودش در را قفل می کند تا بیایند ببرند اعدامش کنند. خوشم آمد از چنین پادشاهی که وقتی جواب نخست وزیرش را شنید روی پاشنه پا مثل پرگار چرخید و رویش را به پنجره کرد. هویدا مجبور شد به پشت اعلی حضرت تعظیم کند. خلایق هرچه لایق. بعد از رفتن هویدا شاهنشاه بزرگ ما روی پاشنه چرخیدند طرف من و فرمودند این هویدا روزی یک کتاب می‌خواند ولی خیلی پرت است. عرض کردم لابد هر روز همان کتاب را می‌خواند. یک شنبه گزارش راجع به خودکشی یکی از سفرای شاهنشاهی در خارج را به عرض رساندم. شاهنشاه خیلی تعجب فرمودند که این چرا قبلا اجازه نگرفته. عرض کردم لابد ترسیده شاهنشاه با خودکشیش مخالفت بفرمایند. فرمودند ما از او راضی بودیم، اگر مطرح کرده بود به سفیر دیگری میگفتیم به جای او خودکشی کند. گزارشی هم بود راجع به این که یکی از والا حضرت ها قرارداد صدور ابریشم با یک کمپانی خارجی داشته، روز آخر کرم ابریشم تحویل آنها داده، گفته خودتان ازشان ابریشم بگیرید. شاهنشاه خیلی تعجب فرمودند. سوال فرمودند این پسر مگر کرم دارد؟ عرض کردم از املاک شمال آورده بودند. فرمودند باز هم کمپانی خارجی برود خدا را شکر کند که والا حضرت مورچه تحویلشان نداده.
اوامری درباره جلوگیری از دخالت افراد خاندان جلیل سلطنت در امور تجاری و کلاهبرداری صادر فرمودند و از یک شرکتی که جدیداً کلاهبرداری کرده نام بردند. عرض کردم این شرکت متعلق به غلام است. شاهنشاه خیلی جا خوردند. بلافاصله عرض کردم یک هیئت عالی رتبه از گیشاهای ژاپنی از توکیو راه افتادند برای عرض ارادت به حضور ملوکانه. لبخند رضایت بر لبان شاهنشاه نقش بست. از کشوی میز مبارکشان گزارش مربوط به شرکت کلاهبرداری مرا درآوردند، ریز ریز کردند. دوشنبه سر شام رفتم. شهبانو هم تشریف داشتند و به آداب و رسوم فرهنگ ژاپن بد و بیراه می گفتند. من و اعلیحضرت جیکمان در نیامد. نمیدانم کدام پدر سوخته‌ای موضوع گیشه‌ها را به گوش اعلیحضرت رسانده بود که فرمودند برای جشن‌های شاهنشاهی اسم امپراتور ژاپن را از لیست مهمان‌ها خط زدم. بعد از شام راجع به این که من هم برای جشن‌های شاهنشاهی ریش بلند بگذارم و به سبک خشایارشا لباس بپوشم صحبت کردیم. خوشحال شدم که شاهنشاه از تجسم وضع غلام در آن شکل و شمایل و رخت و لباس کلی خنده فرمودند. پنج شنبه بعد از ظهر شرفیاب شدم. شاهنشاه سوال فرمودند کتاب مأموریت برای وطنم را خوانده ای؟ عرض کردم بله قربان. فرمودند تو غلط کردی، ما هنوز چنین کتابی ننوشته ایم. عرض کردم بله قربان. فرمودند میخواهیم یک کتاب بنویسیم به نام مأموریت برای وطنم. عرض کردم حتما میخوانم. سوال فرمودند به نظر شما چه چیزهایی در این کتاب بنویسیم؟ عرض کردم غلام امشب فکر میکنم، فردا خدمت ملوکانه معروض میدارم. همان موقع تصمیم گرفتم فردا مریض شوم. جمعه امروز نرفتم، مریض بودم. دوشنبه بعد از شام شرفیاب شدم. شاهنشاه خیلی خسته بودند. دیروز گردش تشریف داشتند. فرمودند پدرمان در آمده. پرسیدم اعلی حضرت رضا شاه کبیر را می‌فرمایید؟ خنده فرمودند. بعد فرمودند جوک چی داری؟ عرض کردم یک هزار پا از دیوار افتاد، گفت آخ پام آخ پام آخ پام آخ پام آخ پام آخ پام. نفهمیدم در کدام آخ پام شاهنشاه تشریف برده بودند و من مثل خلها چشمایم را بسته بودم آخ پام آخ پام می کردم. متاسفانه چون رئیس تشریفات دربار آمبولانس خبر کرده بود، چاره ای نداشتم جز اینکه آن شب را در بیمارستان ملکه مادر بستری باشم. دکترها هم بالاخره نفهمیدند کدام پایم درد می کند. سه‌شنبه خیلی ناراحت شدم که امروز شاهنشاه از شغل خود اظهار ناراحتی فرمودند. فرمودند معلوم نیست ما چه کاره ایم. صبح که از خواب برمی خیزیم تا ساعت 10:30 دکتر اقبالیم. مرتب باید درباره نفت، اوپک و کنسرسیوم چانه بزنیم و هرس و جوش بخوریم. از 10:30 تا 12 اردشیر زاهدی هستیم. باید راجع به امور خارجه و روابط دیپلماتیک تصمیم بگیریم و اعصابمان خرد شود. وسطش به عنوان وزیر جنگ و وزیر دفاع و غیره باید از انگلیس تانک بخریم و از روسیه کلاشینکوف بگیریم. بعد از نهار وزیر آموزش و پرورشیم و باید به کنفرانس رامسر برسیم و متن کتاب‌های درسی را تعیین کنیم. بعدش تازه می‌شویم شهردار تهران تا تکلیف گلکاری بلوار و میدان ولیعهد را معلوم کنیم. غروب که می‌شود باید به وزارت اقتصاد برسیم. شب هم که می‌رویم خانه می‌شویم شوهر شهبانوی مملکت. وقت سلطنت کردن برایمان باقی نمانده است. عرض کردم خوشحالم که وزیر دربار تشریف ندارید، وگرنه تنهایی تشریف می بردید گردش. فرمودند یک دیوانه‌ای می رفت تماشای جنگل. گفتند جنگل را آتش نزنی. گفت خوب شد یادم انداختید. عرض کردم به روی چشم. چهارشنبه. اما چه به روی چشمی؟ شاهنشاه فرمودند دستت درد نکند. شنبه. سر صبحانه شرفیاب شدم. توستر ملوکانه خراب شده بود. قریب با پیچ گوشتی افتاده بود به جانش. شاهنشاه صبحانه نخورده در اتاق قدم می زدند. فرمودند این غربی های چشمابی با آن همه پیشرفتشان یک توستر بلد نیستند درست کنند که خراب نشود. عرض کردم هر چیزی بعد از یک مدتی کار کند خراب می شود. فرمودند غریب را برق نگیرد. چقدر خوشم آمد از شاهنشاهی که این جور نگران جان رئیس تشریفات شاهنشاهی هستند. هر جور شده پیچگوشتی را از دست غریب درآوردم. نمیداد. گفتم جلوی شاهنشاه آریامهر با من کلنجار نرو. به زور از دستش کشیدم. چیزی به ترکی گفت و رفت. وقتی غریب رفت شاهنشاه سوال فرمودند علم ترکی بلدی؟ عرض کردم خیر. فرمودند غریب به شما فحش ترکی داد. در دل آفرین گفتم به چنین پادشاهی که همه زبانهای کشور خود را متوجه می شود. عرض کردم دهنش سرویس است. فرمودند تو یک توستر را نمی توانی سرویس کنی. عرض کردم بفرمایید. توستر را فوری تعمیر کردم. تعویل شاهنشاه بزرگ دادم. اعلی حضرت با خوشحالی فرمودند چخ ساغل. بعد توستر را زدم به برق. نان را توست نمی کرد اما عیب دیگری نداشت. شنبه شب سر شام رفتم. عرض کردم چقدر مردم خوشحال هستند که امروز شهبانو را نایب السلطنه فرمودید. سوال فرمودند با مردم صحبت کردی؟ عرض کردم خیر. بعد از شام فرمودند یک خورده دیگر به این توستر ور برو، شاید برای صبحانه فردا درست شود. بعد فرمودند چرا یک توستر زاپاس در کاخ نیست؟ عرض کردم برای اینکه تا امروز نایب السلطنه هم نداشتیم، بعد از این باید یک توستر داشته باشیم و یک نایب توستر. خواستم شاهنشاه را بخندانم اما نخندیدند. مدتی راجع به دندان درد دیشب صحبت فرمودند. عرض کردم اگر امشب دوباره درد گرفت بفرمایید غلام بیاید به جای شاهنشاه درد بکشد. فرمودند عملی نیست. عرض کردم یک جفت دختر ژاپنی از آن گیشه‌ها سفیر ژاپن معرفی کرده، هر وقت اراده بفرمایید شرفیاب شوند. فرمودند نایب السلطنه را بفرستید بازدید از عشایر تا ما روی روابط با ژاپنی‌ها کار کنیم. دستوراتی راجع به سازمان تربیت بدنی صادر فرمودند. پیشبینی فرمودند که در المپیک آتن رضازاده نامی از اردبیل قهرمان دنیا شود. پرانتز شاهنشاه خیلی وقتها در تونل زمان تشریف می بردند. پرانتز بسته. بعد فرمودند البته به شرط اینکه وقتی وزنه را برمی دارد بگوید یا ابوالفضل. روی پیراهنش هم یا ابوالفضل نوشته باشد. عرض کردم این که دوپینگ است. فرمودند دوپینگ مذهبی گاهی لازم است. ما در راه امامزاده داوود یا ابوالفرز گفتیم اما حضرت عباس زیر بغلمان را گرفت. مدتی با شاهنشاه راجع به این که حضرت عباس همان ابوالفرز است یا با هم فرق دارند صحبت کردیم. به نتیجه نرسیدیم. هر دومان گیج شدیم. تلفن کردم امام جمعه را از خواب پراندم. مسئله را پرسیدم. گفت هر جور اعلی حضرت بفرمایند. یک شنبه سر نهار رفتم. شاهنشاه پای تلفن بودند. یک مزاحم تلفنی از آن سوی خط می گفت جناب عالی. شاهنشاه می فرمودند با کی کار دارید شما؟ می گفت شما کی هستید؟ شاهنشاه فرمودند کاخ شاهنشاهی را گرفته اید. ما محمد رضا شاه پهلوی پادشاه ایران هستیم. طرف گفته بود ببخشید اشتباه گرفتم، با ملک سعود پادشاه عربستان سعودی کار داشتم. گوشی را گذاشتند. فرمودند خیال کرد شوخی می کنیم. عرض کردم غلط میکند چون این خیالی بکند. چه شانس بزرگی داشته که تلفنش اشتباهی افتاده روی خط اعلیحضرت. فرمودند صداش آشنا به گوش میآمد. عرض کردم شاید هویدا صدایش را عوض میکند که مزاحم اعلیحضرت شود. فرمودند دست بردار، اینقدر برای این بیچاره سوسه نیا، وضع عشایر نیاز به رسیدگی فوری دارد، زودتر شهبانو را بفرستید. منظور ملوکانه را فهمیدم. عرض کردم اتفاقا گیشه ها هم خیلی دلشان میخواهد زودتر شرفیاب شوند. عرض کردم ضمناً خانم علم را هم با شهبانو میفرستم. با تغییر فرمودند لازم نیست. فهمیدم تصمیم دارند داغ جفت گیشه ها را به دل وزیر دربارشان بگذارند. دوشنبه. امروز نرفتم، گیشه ها به جای من رفتند. شهبانو را صبح فرستادم به بازدید از عشایر. فرمودند چرا اینقدر با عجله؟ عرض کردم از زمان کوروش اولین کار نیابت سلطنت همیشه همین بوده. خودم در خانه ماندم، با خانم علم شام خوردم. روز ملال‌آور و شب زجرآوری بود. امیدوارم به شاهنشاه خوش گذشته باشد. من که بخیل نیستم، اما اگر می دانستم این طور می شود یکی از گیشه ها را لو نمی دادم، برای خودم پسنداز می کردم. سر شام خانم علم فرمودند چرا بغض کرده ای؟ گفتم یاد حادثه 15 بهمن 20 سال پیش افتادم که به شاهنشاه سوء قصد شده بود. خانم علم مدتی دلداریم دادند. هق هق کنان خوابیدم. سه‌شنبه. قبل از صبحانه شرفیاب شدم. تازه از حمام بیرون آمده و ترانه گلپایگانی را زیر لب زمزمه می فرمودند. کی خوابیده؟ کی بیدار تو قلب شهر تبدار، ملت به خواب ناز، چشمهای شاه بیدار، چشمهای شاه بیدار. چقدر افسوس خوردم که خدای بزرگ این همه حسن و ملاحت به شاهنشاه ما داده ولی نیم دانگ صدا نداده. وقتی متوجه حضور من شدند فرمودند خدا می داند در رژیم بعدی این گلپا را به خاطر همین ترانه زیبا و مردمی چند ضربه شلاق بزنند. عرض کردم رژیم بعدی غلط کرده، خدا آن روز را نیاورد. فرمودند می آورد، علتش هم این جوانهایی هستند که کمونیست بازی در می آورند و بالاخره ارتجاع سیاه حاکم می شود. بعد فرمودند چنان روزگار مردم سیاه می شود که سرانجام یک نفر به نام حخا از تلویزیون های لس آنجلس وعده نجات به مردم می دهد. سوال کردم موفق هم می شود؟ فرمودند فکر نمی کنم. بعد هم فرمودند مورچه را بخوان، مورچه را بخوان. عرض کردم چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. فرمودند همین است. شاهنشاه از این شعر خیلی خوششان می آید. یک بار سالها پیش برایشان خواندم. خیلی وقتا می گویند مورچه را بخوان. گمان کنم معنی آن را می فهمند. چهارشنبه. امروز سفیر ژاپن آمده بود، می گفت گیشه ها خیلی از شاهنشاه خوششان آمده، می خواهند دوباره شرفیاب شوند. گفتم گیشه ها غلط می کنند، این دفعه باید خدمت خودم شرفیاب شوند. بعد از ظهر با شاهنشاه تنیس بازی کردیم. دو تا از سروهای ملوکانه را گرفتم، خوششان نیامد. مجبور شدم دو تا جوک کارسازی کنم، اما زیاد نخندیدند. شب به کارهای جاری رسیدم. خانم علم حاضر نشد برود به عشایر سر بزند.